میوه با ذائقهشون جور در نمیاد، دوست ندارن، یعنی تو دمای محیط نگهداری میکنن. حتما اگر این خرما ها رو اگر نمیخوایم شستشو بدهیم، حتما در داخل مایکروفر در دمای 70 درجه به مدت 1 دقیقه حرارت بدیم که آلودگیاش از نظر آلودگی های احتمالی که وجود داره از بین برود.
حالا بپردازیم به شکرک زدن خرما. گاهی دیده میشه حتی تاثیر توی طعمش هم میتونه ایجاد بکنه، بو و مزه رو. علت این شکرک زدن چیه و خرمایی که دچار شکرک زدگی شده یا فاسده و نباید مصرفش کرد؟
ببینید، قرار گرفتن خرما تو شرایط نگهداری نامناسب باعث شکرک زدنش میشه. خب چه در شرایط دمایی بالا چه در شرایط دمایی پایین، یعنی سرما و گرما، هر دو عامل میتونن باعث شکرک زدن بشن. اگر ما خرما رو در دمای فریزر و گاهی اوقات یخچال در دمای زیر صفر نگهداری کنیم، 100% شکرک میزنه. اگر خرما رو در دمای خارج از یخچال در محیط بیرون هم قرار بدیم، همین اتفاق تکرار میشه. شکرک زدن به معنای فساد خرما نیست و این به این معنا نیستش که مثلا ما اگر خرمای شکرک بزنه نباید استفاده کنیم. کیفیت خرما کم کاهش پیدا میکنه، اما این خرما از نظر مصرف سالمه، هیچ مشکلی برای بدن به وجود نمیاره. به همین دلیل بیشتر افراد راضی نیستن خرمایی که شکرک زده مصرف کنن. از نظر ظاهری و از نظر فسادهای فیزیکی شاید به عنوان فساد مطرح بشود، اما این به معنای فساد بیولوژیکی یا خدای نخواسته مشکل بیماری ایجاد کردن هیچ نگرانی ای برای مصرف کننده به وجود نمیاره.
اصلا چه فلوانفالاتی پیش میاد، اتفاق میفته که
قندهایی که در داخل خرما هستن کریستاله میشن و باعث شکرک زدن میشه؟
خب خرمایی که ترش میشه چی؟ یه بوی
تخمیره
ترش، یعنی اونم فاسده، دیگه نباید مصرف بشه.
ببینید وقتی که خرما ترش میشه، این ترش شدن توسط مخمر ایجاد میشه. مخمرهایی که در داخل حالا هر محیطی ممکنه وجود داشته باشن، در سطح خرما ممکنه وجود داشته باشن، قند خرما رو تبدیل به اسید میکنن و این اسید باعث طعم ترشیدگی در خرما میشه. از نظر مصرف خب طبیعتاً این خرمای ترش شده شاید با ذائقه همه افراد مناسب نباشه و کسی نتونه مصرف کنه. مشکل زا به اون شدت یا حدتی که مد نظر هست نیست، اما خب توصیه میشه مصرف نشه دیگه، یعنی این شروع فساده. خرمایی که به هر حال ترشیده میشه دیگه ماندگاری ندارد، این شروع فساده و بهتر هستش که استفاده نشود.
آقای دکتر شهاب لواسانی، ما وقتی خرما رو میشوریم، اصلا خرما رو باید حتما بشوریم؟ فکر کنیم یه میوه خریدیم آوردیم منزل میخوایم استفادهش بکنیم، ما میوه رو میشوریم حتما دیگه، خرما رو هم میشوریم. اگر درست خشک نشه و رطوبت همچنان بهش بمونه، اون شرایط کپک زدگی و ترش شدگیش هم سریعتر فراهم میشه؟
100%. ببینید کپک ها میکروارگانیسم های کم توقعی هستن، یعنی با اندک رطوبت و هوا اینا به سرعت رشد میکنن و تکثیر پیدا میکنن. مخمرها هم همینطور. حالا یکم مخمرها پرتوقع تر از کپک ها ممکنه باشن. به همین دلیل حتما توصیه میشه خرمایی که شسته میشه حتما تا حد امکان رطوبتش کاهش پیدا بکنه و بعد در داخل بسته های غیر قابل نفوذ، در واقع ظرف های دربداری که غیر قابل نفوذ به هوا هستن، در جای خشک و خنک نگهداری بشه و استفاده بشه.
اگر کسی نخواست بشوره، در مایکروویو بذاره به مدت 1 دقیقه رو درجه
70 درجه سانتیگراد یا سلسیوس، این حرارت رو ببینه و بعد استفاده کنه.
محصولات جانبی هم داره خرما، درسته فرمودین؟
بله، عرض کردم خدمتتون.
از خرما الکل هم
الکل، اسید، شیره خرما، هم چیپس خرما، سرکه، شهد خرما در شربت ها میتونیم استفاده کنیم، قند خرما و همینطور در فرآورده های لبنی مثل بستنی میتونیم استفاده کنیم، در فرآورده هایی که به عنوان جایگزین شکر هست، محصولات شیرینی که ما میخواییم در واقع میزان شکر رو کاهش بدیم و سلامت بخش باشه اون محصول، به جای شکر میام از در واقع قند خرما یا شهد خرما استفاده میکنیم. نکته که وجود داره، رطب حتما باید در یخچال نگهداری بشه، حتما.
رطب رنگ زرد،
رنگ زردی داره و بافت نرمتری هم داره نسبت به خرما و به دور از گرمای محیط باشه. اما نگهداری خرمای خشک در بیرون از یخچال هم امکان پذیر هست، هیچ اشکالی هم نداره. منتهی مراتب حتما باید در ظروف که در بسته باشن نگهداری بشه. این رطب اگر در محیط بیرون باشه شاید در مدت زمان کوتاهی کمتر از یک ماه دچار فساد بشه. پس بنابراین حتما ما رطبی که از بیرون می‌خریم رو بعد در یخچال بعد از اینکه حالا اطمینان حاصل کردیم که سالم هست و فراوری انجام دادیم حتما در داخل یخچال نگهداری کنیم و مشکلی رو برای ما به وجود نیاره.
بله.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
آقای دکتر شهاب لواسانی، دوستان شنونده و همیشه همراه ما، پرسش هاشون رو هم مطرح میکنن در حوزه یه هم دانش تغذیه که کارشناسان این حوزه پاسخگو خواهند بود و همچنین درباره دانش مهندسی علوم و صنایع غذایی. من با اجازتون یه چند مورد از این پرسش ها تا جایی که زمان به ما اجازه بده مطرح میکنم و پاسخ رو از شما میشنویم. در بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس، شماره 0912-3989 این پیام رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن که خانم زهرا هستن از نائین. سلام، روزتون بخیر. خواهش میکنم درباره نمک های رنگی در برنامه صحبت شود.
ما نمک های خوراکی رنگی داریم که در تزیینات غذا، در واقع سفره آرایی، همطور کار دستی ها و دکوراسیون، بحث انرژی درمانی، اینها کاربرد دارن. به طور مثال نمک آبی داریم که به رنگ آبی هست، با تبخیر آب دریا در طی سالیان متمادی در واقع این نمک به وجود میاد، کمی هم شیرین هست. یا نمک صورتی داریم که از هیمالیا
به صورت سنگ نمک
ایناست؟ به صورت هم بله، به صورت سنگ بله. نمکی که بعد آسیاب میشه، به صورت کریستالی و به صورت پودر در میاد. نمک صورتی داریم که از پاکستان و هیمالیا استخراج میشه، در اون مناطق بهش نمک هیمالیا میگن. رنگ صورتش هم به دلیل وجود پتاسیم و آهن هست. نمک سبز داریم که به دلیل وجود کات کبود یا CuSO4 هست که 5 تا مولکول آب داره، خدمتتون عرض شود. این نمک هم خوراکی هستش و در تزیین غذا و سفره آرایی از این نمک استفاده میشه. نمک قرمز هم داریم که در کشور انگلستانه و بعد از اینکه سنگ‌های معدنی رو استخراج کردن، همراه با سنگ‌های معدنی این نمک هم در واقع جزء فرآورده‌هایی هستش که به وجود میاد، به رنگ قرمز یا به رنگ قهوه‌ای هستش. این انواع اقسام نمک است. ببینید یه نکته هم بهتون بگم که نمک دریا علارغم توصیه‌هایی که میشه و توصیه میشه که استفاده بشه، متاسفانه اینها دارای آلاینده های فلزات سنگین هم هستند. در اعماق دریاها فلزاتی مثل سرب، جیوه، کادمیوم، آرسنیک، این فلزات سنگین وجود داره که اینها سرطان‌زاست. پس بنابراین دقت بکنیم در مصرف این نوع نمک ها یک کم با احتیاط بیشتری عمل بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم.
این نمک های رنگی چطور؟
نمک های رنگی هم همینطور، در واقع اینها منشأشون یا از کوهستان هست یا از سنگ های معدنی است یا از دل دریاست. اونهایی که از آبها و اقیانوس‌ها استخراج می‌شود، این مشکلات رو همراه خودش داره. نمک‌های حالا رنگی خوراکی که عرض کردم از منشأ حالا سنگ‌های معدنی باشه، اینها مشکلات فلزات سنگینشون خیلی پایین‌تر و کمتر هست. اما نمک‌هایی که از اعماق دریاها گرفته میشه، با تبخیر آب در واقع به صورت کریستال شدن و بلوری شدن در میاد و بعد به صورت پودر و شکل‌های مختلفی هست که در بازار وجود داره و مردم استفاده میکنن، اینها برای مصرف باید با احتیاط بیشتری مصرف بشه
و برای همشون هم حتما باید اون فرآیند تصفیه یا ضدعفونی انجام بشه.
قطعا ما در مورد نمک به جد توصیه میکنیم که حتما اون بحث نمک تصفیه شده رو مورد توجه قرار بدن شنونده های عزیز، چون اگر تصفیه نشده باشه این آلاینده ها همراه با نمک مشکلات بسیار وخیمی رو برای انسان به وجود میاره.
و نمک تصفیه شده غنی شده با یود که دیگه بهترین نوع مصرف نمک خواهد بود، هرچند که توصیه میشه در مصرف نمک بسیار بسیار باید دقت بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر شهاب لواسانی. شماره 0910-0729 این پیام رو فرستادن. سلام، خواهش میکنم به سوال من جواب بدین. این شیرهای پاکتی بزرگ با ماندگاری بالا آیا مواد نگهدارنده دارند؟
ب به هیچ وجه، به هیچ وجه.
برای شاید بتونم بگم هزارمین بار ما داریم از این برنامه میگیم که ندارن،
مواد نگهدارنده ندارن. فرایندی که برای سالمسازی این شیرها استفاده میشه، استفاده از گرمای بخار هست با دمای بین 142 تا 146 درجه در مدت زمان بسیار کوتاه، 4 تا 6 ثانیه و تحت خلا. در واقع این بخاری که اضافه میشه به شیر تبخیر میشه و در واقع این شیرها اولا از شیرهای با کیفیت کارخونه هستن، توتال کان و بار میکروبی بسیار پایینی دارن. بنابراین ماندگاری اینها به واسطه یه فرایندی است به نام استریلیزاسیون که کلیه ی اشکال میکروبی، چه اونایی که اسپورفورمر هستن چه اونایی که نان اسپورفورمر هستن و کلن میکروارگانیسمایی که حالت رویشی یا وجتیتیف دارن، به طور کامل از بین میروند. بنابراین هیچ میکروارگانیسم پاتوژن بیماریزای قابل رشدی در این شیرها وجود نداره و با اطمینان عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز از بابت نگهدارنده هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند.
بله. و آقای دکتر، اما وقتی در ظرف باز شد، در اون پاکت شیر دیگه باید سری مصرف بشه.
بله، چون شیرهای استریل
یخچال قرار داده بشه.
شیرهای استریل حتما باید بعد از باز کردن در یخچال نگهداری بشه و در مدت زمان کوتاهی مصرف بشود. اگر فکر کنیم که با باز کردن در میتونیم در مدت زمان طولانی استفاده کنیم، این دید اشتباهی است. حتما آلودگی ایجاد میشه و این شیرها قابل مصرف نخواهند بود.
یه سوال دیگه، 0919-6073 نوشتن: با سلام و خسته نباشید، درود بر شما. در پنیرهای سنتی به جز نمک و شیر چه ترکیباتی وجود داره؟
در پنیرهای سنتی مثل پنیر لیغوان، تنها اینگریدینتی که مورد استفاده قرار میدیم یکی شیر هست، یکی آنزیم مایع پنیر هست،
یعنی اجزای اصلی ما اینا هست.
بله، یکی هم نمک هست که اونم در انتهای فرایند به لخته اضافه میکنیم. هیچ ماده دیگری وجود ندارد. بنابراین خود شیر هست که با استفاده از مایع پنیر تبدیل به لخته میشه. این لخته آبگیری میشه، بعد از اینکه لخته آبگیری شد و در واقع برشتنی شد، این به قطعات مناسب در داخل آب نمک اشباع قرار میگیره و بعد از چند ساعت، 7 الی 8 ساعت، در داخل آب نمک با غلظت 12 الی 13 درصد نگهداری میشه. خب هیچ افزودنی دیگری ندارد.
خب پنیرهای صنعتی چطور؟ اونا هم به همین
پنیرهای صنعتی. ببینید، ما در پنیرهای سنتی از شیر خام استفاده میکنیم. بنابراین حتما باید بین 30 تا 50 روز از زمان تولیدش عبور کنه تا این پنیرها رو مورد استفاده قرار بدیم. احتمال زنده باقی ماندن میکروارگانیسم هایی که مثل سالمونلا، مثل ویبریو، مثل استافروس و بروسلا و کلستریدیوم در داخل این پنیر بسیار زیاده. وقتی که غلظت نمک در داخل مرکز لخته به 4 الی 5 درصد که رسید، این میکروارگانیسم‌ها کاملا از بین میرن، بلافاصله بعد از تولید قابل استفاده نیستن. اما در کارخانجات به دلیل فرآیند پاستوریزاسیون که روی شیر انجام میشه و ما با کمک فرآیند تخمیری که این میکروارگانیسم‌ها انجام میدن و پی اچ شیر رو کاهش میدن و منجر میشن که آنزیمی که استفاده میکنیم سری فرآیند لخته سازی رو انجام بده یا اصطلاحاً ایجاد کرد بشه، ما حتما نیاز داریم که استارتر استفاده کنیم. استارتر هم میکروارگان، بله، آغازگر میکروارگانیسم هایی هستن که برای تولید پنیر خاص هستن. ترکیبی از میکروارگانیسم های مزوفیل و ترموفیل هستن که نسبت 3:4 اینها معمولا 4:3 معمولا اینها استفاده میشن و ما پس بنابراین این شیر داریم و همینطور استارتر داریم، کلور کلسیوم داریم و همینطور
مایه پنیر
داریم و نمک. این ترکیبات در فرمولاسیون پنیرهای یو اف و فراپالایش، همون پنیرهای فراپالایش، مورد استفاده قرار میگیرن.
خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کامل شما آقای دکتر شهاب لواسانی. به امید حضورتون در برنامه های آینده در مجموعه غذا سلامت زندگی، باهاتون خدافظیم.
بنده از شما و همه همکاران عزیزتون تشکر میکنم. خسته نباشید و خدا قوت میگم. به همه هموطنان عزیزم خسته نباشید میگم. آرزوی سلامتی دارم برای یکی همه عزیزان.
درود بر شما. همکاران این برنامه: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه گنجلی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. خدا نگهدارتون تا جلسات آینده.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در جای دلت بود شده از بوخر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
سرفراز باشید و امیدوارم که تا به این لحظه مجموع برنامه های ما از رادیو سلامت رو پسندیده باشید. هدیه ای تقدیم به شما عزیزم.
روزای خوبی تو راه پر از آرامش امسال، اگه تو پیش من باشی عجب سالی بشه امسال. نبینم فکر دیروزی، نبینم رو لبت آه، همیشه بعد هر سختی روزای خوبی تو راه. یه حسی میگه که چشمم تو رو امسال میبینه، اگرچه انتظارت هم برای من شیرینه. میخوام عددی رو دیگه نگی از پیش من میری، واسه من عید هر وقت که منو تحویل میگیری. یه عمری منتظر بودم واسه روزی مثل امروز، تو هر جا هستی احساست به قلبم میرسه امروز. منم میخوام نو باشم مثل سالی که نو میشه، قرار دنیا آروم شه، میدونم پیش تو میشه. یه حسی میگه که چشمم تو رو امسال میبینه، اگرچه انتظارت هم برای من شیرینه. میخوام عددی رو دیگه نگی از پیش من میری، واسه من عید هر وقت که منو تحویل میگیری. که چشمم تو رو امسال میبینه، اگرچه انتظارت هم برای من شیرینه، میخوام برگردی رو دیگه نگی از پیش من میری، واسه من عید هر وقت که منو تحویل میگیری.
دوستان عزیز، شنونده روزهای آرام و خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم در صحت و آرامش شنونده ما باشید. تا به این لحظه مجموع برنامه های متنوعی رو شنیدید. آخرین برنامه از اولین نوبت پخش رادیو سلامت، زنگ تفریح، همراهی با دنیای قشنگ بچه ها که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرن، با این امید که همواره پیروز باشید و در روزهای آتی بهترین ها از آن شما باشه. لطفاً این برنامه رو هم همراهی بفرمایید. درود بر همه خوبانی که اولویتشون رادیو سلامت.
سلام بچه ها، سلام دوستای عزیزم، حالتون خوبه؟ ممنون، منم خیلی خوبم. چقدر خوشحالم که یه روز دیگه کنار هم هستیم.
سلام سلام، سلام هانیه جون، خوبی؟
وای ممنون سیبک جون، تو چطوری؟
من خیلی خوبم ولی دوستم خوب نیست.
ای وای، باز چی شده؟
از خط کش بپرس.
از کی؟
خط کش.
خط کش؟
بله دیگه، اون یهوی اومد خودشو زد به کله اون یکی دوستم.
وا سیبک، اصلا متوجه نمیشم چی داری میگی. از اول تعریف کن ببینم چی شده.
باش، صبح اومدم تو کلاس دیدم یکی از دوستام داره گریه میکنه.
آخه بر چی گریه میکرد؟
گفتش نقاشی میکشته که یه دفعه یه خطکش افتاده روی سرش.
آهان، حالا فهمیدم چی شده. ای وای، حتما دردش گرفته بود.
آره آره خیلی، چون خطکش تیز بوده دیگه.
ای وای چقدر بد.
بله البته اون یکی دوستم هم داشت گریه میکرد.
همون که خطکش رو پرت کرده بود؟
آره خیلی ناراحت شده بود، چون گفت میخواستم باهاش شوخی کنم.
آخه پس که اینطور
دیگه، اینجوری شد که همه یه کلاس با هم گریه کردیم.
ای وای، خب دیگه شما چرا گریه کردیم؟
خب گریه کردیم که چرا دوستمون داره گریه میکنه.
آخه چه هم کلاسه مهربونی.
بله دیگه، ما اینجوری هستیم هانیه خانوم.
ولی نباید با هم دیگه شوخی های خطرناک بکنی.
آره خانم معبی هم همینو گفت. تازه چند روز پیش یکی از دوستان مداد پرت کرد سمت من.
ای وای، ما باید حواسمونو خیلی جمع کنیم. بازی شوخی خیلی خوبه ولی درست و به اندازه.
بله منم موافقم. وای
بچه های ایران، زنگ تفریحه.
و اما پویش این ماه، پویش روز اولی ها. من روز اولی هستم و برای اینکه ماه رمضان خوبی داشته باشم.
شما دوستای خوب این جمله رو باید تکمیل کنید.
نشانی ما برنامه شاد،
@ سفیران سلامت، _ student.
نام خدا. من روز اولی هستم و برای اینکه ماه رمضان خوبی داشته باشم از انجام کارهای ناپسند دوری میکنم، زیرا روزداری تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه تمام اعضای بدن فرد روزدار باید روزه باشد و با انجام دادن کارهای خوب از ثواب این ماه بزرگ بهره مند شوم. مثلا در انجام دادن کارها به مادرم کمک کنم و نمازم را درست و به موقع بخوانم. ماه رمضان باعث می شود یاد بگیرم که به فکر فقرا و کسانی که شرایط سختی دارند باشم و به آنها کمک کنم. من ماه رمضان را خیلی دوست دارم، چون فکر می کنم در این ماه همه با هم مهربان‌تر شدند و سعی می کنند به یکدیگر کمک کنند. مهسا هاشمی، سفیر دبستان صدر و سادات، استان فارس، شهرستان کازرون، پایه چهارون.
سلام خدا، مدرسه ایدی، شهرستان دشتستان، استان بوشهر، شهر برازان، مدرسه هیئت امنایی معرفت دو. من روز اولی هستم و برای اینکه ماه رمضان بهتری داشته باشیم نظری میدیم، برای اینکه مثلا داخل زمان روزگی مثلا تشنمون نشه یا گوشمون نشه، برای سحر غذاهایی میخوریم که آب کافی بدن ما رو برسونه. مثلا هندونه جزو یکی از میوه و سبزیجاتیه که ما میتونیم داخل سحری بخوریم. پویش سفیران سلامت.
به نام خدا. سلام، یسنا برقی هستم از مدرسه شهید ابراهیم تنیده از ناحیه یک بندر عباس. من روز اولی هستم و برای اینکه من رمضان خوبی داشته باشم قرآن میخوانم، نماز میخوانم و در کارهای خانه به مادرم کمک میکنم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
بچه‌ها خداحافظی کنید.
درسته. خدا نگهدار دوستای خوبم. روز خیلی خوبی داشته باشین.
خداحافظ. مراقب خودتون باشین. مدرسه خوش بگذره.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. جاهاتون بشینید، درس‌ها رو خوب یاد بگیرید، درس‌ها رو خوب یاد بگیرید.